أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب به احترام خدمت همه شما عاشقان و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می کنم. شهادت امام هادی علیه السلام رو انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان واقعی اهل بیت باشیم. الحمدلله والمنه، یک بار دیگر و یک جلسه دیگر در محضر اصول کافی هستیم و از روایات اهل بیت استفاده می کنیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب فضل علم بابی دارد به عنوان نوادر. ما تا حدیث 11 رو محضر شما عرض کرده بودیم، اما حدیث 12 هشام ابن سالم میگه قلت لأبی عبدالله، از امام صادق علیه السلام پرسیدم ما حق الله علی خلقه، حق خدای متعال بر بندگان چیست؟ خدا چه حقی بر بندگان داره؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود ای یقولو ما یعلمون، حق خدا بر بندگان و وظیفه بندگان نسبت به خدا آن است که چیزی بگویند که می دانند، نسبت به او علم دارند. و یکفو اما لا یعلمون، اگر چیزی نمی دانند، اگر چیزی براشون روشن و واضح نیست، دست از او بردارند، خود را نگه دارند از بیان حرفهایی که او رو نمی دانند. حضرت فرمود و اذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقه، اگر کسی چنین کاری را انجام بده، نسبت به آنچه می داند اظهار نظر کنه، نسبت به آنچه نمی داند ساکت باشه، حق خدای متعال رو ادا کرده. خاطر شریف عزیزان باشه، ما در بخش های قبلی اونجایی که باب و نهی عن القول به غیر علم رو می خوندیم، نهی از قول غیر عالمانه. حدیث 7 اینن همین حدیثی است که ما اینجا خوندیم، البته اونجا از امام باقر روایت رو نقل کرده بودن، زراره هم نقل کرده بود. مضمون حدیث یکی است، ولی یکی از امام باقر، یکی از امام صادق. اونجا ذیل حدیث عرض کردیم دو تا نکته قابل توجه. یک، آنچه که به عنوان حق الله ذکر شده یک دایره خیلی وسیعی است. حق الله یعنی چی؟ اینجا مقصود علماست. حق خدا بر کسانی که اهل علمند آن است که حرفی که نمیدانند نزنند، چون مورد سوالند. علما مورد سوالند. اگر چیزی نمیدانید نگید. نگفتن یعنی ادای حق. اگر جایی هم مطلبی رو میدانید بیان کنید، این یعنی ادای حق. نکته دومی که همونجا مفصلا توضیح دادیم، فقط دارم اشاره میکنم، بحث براءت ذمه است. آیا میشود حق خدا را بخشید؟ حق خدا که مال من نیست که من بگم من غیر عالمانه جواب دادم بعد هم گذشتم. گذشتن که کار من نیست، کار خداست، چون حق اوست. کسی که صاحب حق است میتواند ببخشد. خدا گفته من نمیبخشم، خدا گفته من جلوی شما رو میگیرم. یا عالمانه حرف بزنید یا سکوت کنید. اگر غیر عالمانه حرف زدید با من طرفید، چون شما افراد زیادی رو به انحراف خواهید کشوند. حدیث 13 حدیث از علی ابن حنزله است. قال سمعت ابا عبدالله یقول، میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود اعرفوا منازل الناس على قدر روایتهم عنا، شأن جایگاه قدر هر کسی را به اندازه روایاتی که از ما نقل میکند بشناسید. کسی که حشر و نشر با احادیث آل الله داره، احادیث اهل بیت را نشر میده، این شأن بالایی داره، جایگاهی بالایی داره. به تعبیر حضرت، اگر خواستید ارزش گذاری کنید، ارزش هر کسی به اندازه روایاتی است که از ما بیان میکنه، به اندازه احادیثی است که از ما بلد است و به او عمل میکند. مرحوم ملا خلیل قدر، خب یک معنای عام داره دیگه، یعنی هر کسی روایات بیشتری از ما را بداند و به کار بگیرد و به دیگران نقل کنه، این ارزش بیشتری داره، این معنای عامش. ملا خلیل قزوینی رضوان الله علیه که شرح قیمی بر کافی داره داره خیلی اهل تتبع، خیلی خیلی انسان دقیقی است و شرح دقیقی داره ایشون. ملا خلیل میفرماد این روایت ناظر به صرف نقل روایت نیست که ما بشینیم دور هم روایات رو نقل کنیم. بعضی جاها اختلاف پیش میاد در فتوا صادر کردن، در قضاوت کردن. خب ما اینجا چه کنیم؟ حرف چه کسی رو بگیریم؟ هر کسی یه ادله ای داره، یک نظراتی داره، حالا نظرات اصولی، نظرات عقلی، روایات، آیات. اگر جایی اختلاف شد و قرآن صریحاً یک مبحثی رو تأیید نکرده بود، ملا خلیل می‌فرماد به این روایت رجوع کنید. کسی که روایات بیشتری در تأیید حرفش باشه، حرف او حجته. کسی که بتواند به روایات بیشتری استناد کند، او حجت داره. البته بلا فاصله می‌فرماد به شرط اینکه روایت صریح باشه. اینکه ما یک حرفی را به روایت بچسبانیم قبول نیست، یا حرفی را از جیب خودمون بچسبونیم، نه. روایت اگر مطلبی رو فرمود، علی رأس و العین. پس یک معنای عام داشت، هر کسی بیشتر روایت نقل کنه جایگاه بیشتر. یک معنای ملا خلیل می‌فرماد که آنچه که اختلافی است برید رجوع کنید به احادیث. هر چه احادیث در یک موضوعی گسترده‌تر باشه، تعداد بیشتر باشه، دست فقیه از روایت پرتر باشه، حرف او حجته. اگر یک جای روایت خیلی چندانی نداشتیم در مقابل نظر دوم که روایت داره، معلوم این نظری که روایت کمتر داره نباید مورد پذیرش قرار بگیره. نکته سومی هم اینجا مد نظر هست و اون این که صرف نقل روایت نمیتونه موجب اطلاع مقام کسی باشه، علو مقام کسی باشه. بعضی ها هستن همینطور چپ و راست روایت میخونن، ولی اینها فهم روایت ندارن، اینها اهل عمل به روایت نیستن. این که حضرت فرمود هر کسی بیشتر روایت از ما نقل کنه، این رو باید ما بچسبونیم به حدیث ششم از همین باب نوادر. همین باب نوادری که الان حدیث 13 رو میخونیم، اگر برگردید به حدیث ششم، حدیث اینه: ان روات الکتاب کثیر و ان رعاته قلیل. راویان خیلی زیادن، رعایت کنندگان فهم و عمل خیلی مهمه. لذا این نکته رو مد نظر داشته باشیم. یه عده‌ای هستن همینطوری روایت میخونن. خب اینها چقدر فهم روایتی داشتن، چقدر به مذاق آل الله علم پیدا کردن، چقدر از جهت اصول، چه رجال باشه، چه درایه باشه، چه فهم حدیث باشه، چقدر اینها کار کردن. این یک مطلب. نکته دوم چقدر عمل کردن. لذا اینکه حضرت فرمود علی قدر روایت هم انا، روایتی که به اضافه فهم باشد. یک فقیه 4 روایت بخونه ولی با فهم، ولی با ظرافت، یه نفرم 1000 روایت بخونه ولی همینطوری قاطی پاتی بخونه، این بلاک نیست. اون فقیه قطعا بالاتره، چون یک حدیث را عالمانه بررسی کرده، فهمیده و الان میتونه از اون استنباط کنه. روایت 13 این بود: اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتهم عنا. هر کسی بیشتر از ما روایت نقل کنه، جایگاهش هم بالاتره. حدیث 14: عن ابی عائشة البصری رفعه الی امیر المؤمنین قال فی بعض خطبه. فرماد که یه وقتی امیر المؤمنین در خطبه بود، بالای منبر بود و داشت برای مردم خطبه میخوند، فرمود ایها الناس اعلمو، آی مردم بدانید. بدانید یعنی یا نمیدانید یا میدانید و عمل نمی کنید. وقتی ما به بچه‌مون میگیم مگه نمیدونی امروز فلان روزه؟ خب چرا میدونه امروز پنجشنبه است؟ میخوایم بهش بگیم حواست باشه امروز تعطیل، مدرسه نرو. این وعلموهایی که اول مطالب چه در قرآن چه در روایات میاد، علتش اینه. ما بعضی چیزها رو نمیدانیم، خب میخوام به ما یاد بدن. بعضی چیزها رو میدانیم، حواسمون نیست، غفلت بر ما عارض شده، متوجه نیستیم، دارن تذکر و تنبیه میدن به ما. ایها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. بدانید انسان عاقل کسی است که هیچ از انزعج، یعنی از جا کنده شدن، برافروخته شدن، از جا کنده نمی شود، من قول الزور فيه، به خاطر حرف های باطلی که در مورد او گفته می شود. این من تیکه تیکه ترجمه کنم و توضیح بدم جلو بریم. حضرت فرمود که آی مردم بدانید عاقل کسی است که اگر در مورد او حرف باطلی زدند از جا کنده نمیشه. این از جا کنده نشدن دو تا معنا داره. یک، مغرور شدن. بعضی اگر اومدن یه حرفی در مدحشون زدن، یه حرفی که اصلا سزاوار اون نبود، این فقیه نیست، این مجتهد نیست، الکی بهش میگن آیت الله فلانی، این از جا کنده میشه، باد میکنه. حضرت فرمود این عاقل نیست. معنای دوم این زعجه یعنی برافروخته شدن، عصبانی شدن. تو عالمی، متقی هستی، اهل علمی، حالا یه نفر اومد به شما گفت تو جاهلی. عاقل کسی است که از کوره به در نمیره، عصبانی نمیشه به خاطر مذمت دیگران، به خاطر حرف ناروای دیگران، اون حقیقت و واقعیت رو فراموش نمیکنه. یک، عاقل باشید. اگر کسی در مذمتتون حرفی زد، خب شما که خودتون رو میشناسید، نیاز نیست عصبانی بشید. دو، ولا به حکیم من رضی به ثناء جاهل علی. حکیم نیست کسی که راضی باشد به مدح و ثنای انسانهای جاهل. انسان حکیم حواسش هست، اسباب را میشناسد، علت و معلولها رو میشناسه. انسان حکیم میگه اگر یک عالم بیاد منو مدح کنه، این خیلی خوبه، این باعث سرفرازی من در نزد خدا میشه، سرفرازی من در نزد مردم میشه. میگم فلان عالم آمد از او تعریف کرد، خدا میگه پس من قبولش میکنم، مردم میگن خوشا به حالش، این چه انسان بزرگیست. ولی حالا یه انسان جاهل نادان بیاد از یک نفر تعریف کنه، خدا میگه تو چرا با اون نشست و برخاست کردی؟ تو چه کار جاهلانه ای انجام دادی که اینها دارن از تو تبعیت میکنن؟ مردم هم میگن آولش کن، این اگر ارزش علمی و فهم و تقوا داشت که اینها دور و برش نبودن، این انسانهای جاهل در دفاع از او حرف نمیزدن. انسان حکیم کسی است که خوشحال نمیشود، راضی نمیشود به ثنا، به مدح از انسانهای جاهل. جاهل مدهش رو بکنه خوشحال نمیشه، میگه آقا الکی مد نکن، این حرفایی که تو میزنی در ما نیست، ما یه طلبه ساده هستیم، ما متخصص نیستیم، دکتر عادی هستیم. یه دی میخوان با این پروبال دادنها، چاپلوسی کردنها، مدح و ثنای بیجا خودشون رو به ما بچسبونن تا به جایی برسن. حکیم کسیست که میگه نه، من نمیگذارم تو به من ضرر بزنی، نمیگذارم از طریق من به منفعتی برسی. نه، هر کسی باید در مسیری که داره حرکت کنه. بخش سوم، فرمود الناس ابناء ما یحسنون. خیلی نکته ظریف و زیبایی است. افراد فرزند آن چیزهایی هستند که دوستش می‌دارند. افراد فرزند آن چیزهایی هستند که خوب او را بلدند. ما یحسنون دو تا معنا داره. آن را خوب می‌دانند. مثلا من آیت الله بهجت رو می‌بینم خیلی خوشم میاد، میگم کاش من مثل او باشم. این که من از او خوشم میاد، دوست دارم مثل او باشم، حضرت فرمود این یک ملاک است. چه چیزی را دوست دارید؟ یه عده دنیا دوستن، یه عده مال پرستن، یه عده هم خدا دوستن، یه عده هم عاشق امام حسینن. خیلی فرقه. انسان‌ها فرزند آن چیزی هستند که دوستش دارن. این یک معنا. معنای دوم، ما یحسنون یعنی آن را خوب انجام میدن، اصطلاحاً تخصص دارن در او. انسان‌ها فرزند تخصصشون هستن. در چه کاری تخصص دار؟ یه عده متخصصن، حرفه‌ای هستن، اینا خیلی جا، اینا خیلی حسب و نسب خوبی دارن. یه عده افراد هم هستن هیچ تخصصی ندارن، هیچ علمی ندارن، سربار جامعه، اینا هیچ ارزش ندارن. اینا مثل کسانی هستن که خانواده درست و حسابی ندارن، خانواده با کرامتی ندارن. حضرت فرمود آقایان اولا فکرتون درست باشه، چه چیزی را دوست دارید؟ ثانیاً ببینید یک تخصصی، یک حرفه، یک رشته ای را دنبال کنید، به تهش برسید، در رشته خودتون متخصص بشید تا شما انسانهای صاحب حسب و نسب بشید. بعد فرمود و قدر و کل امرئ ما یحسن. ارزش هر کسی به اون چیزی است که دوستش دارد، به اون چیزی است که تخصصش را دارد، باز به همون دو معنا. فتکلمو فی العلم، مرحوم کلینی این روایت رو ذکر میکنه به خاطر این یک جملش، فتکلمو فی العلم تبین اقدارکم، در علم صحبت کنید تا ارزش شما مشخص بشه. عالمانه صحبت کنید، تخصص داشته باشید، تخصص علمی، تخصص قرآن، تخصص حدیث، تخصص در علوم مختلف. حرف که میخواید بزنید حرف عالمانه بزنید تا ارزشتون بره بالا. و از اون طرف قدر به معنای آن چیزی است که خوب میدانید. اقلا اگر عالم نیستید عالم شدن را دوست داشته باشید و حرف بزنید، در حرف هاتون تحریک و تهییج به علم باشه، نه اینکه ترویج جهل کنید، ترویج نادانی کنید. یا عالمانه و متخصصانه حرف بزن، یا اقلن دنبال این باش که برسی، دنبال این باش که به خوبان برسی. بگو من چیزی بلد نیستم ولی آیت الله بهجت این رو گفت، فلانی این طوری گفت، فلان عالم این رو گفت، از اونها نقل کن، یعنی من در مسیر اونها هستم. این روایتی که حضرت در امیرالمؤمنین در کافی نقل شده، در نهج البلاغه هم شبیه به این البته مختصرتر نقل شده، اونجایی که فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی به اون چیزی است که او را خوب میپندارد، او را تخصص دارد. یه جریانی هم هست از مرحوم علامه جعفری ذیل این حکمت همیشه گفتیم، باز اینجا هم عرض میکنیم. ایشون میفرماد که قبل از انقلاب ما رو دعوت کردند کانادا، یک کنگره و همایشی بود در باب ارزش گذاری انسان. ارزش انسان به چیست؟ ارزش طلا به خلوص اوست، به عیار اوست. ارزش بنزین به خلوص اوست، هرچی بنزین خالص‌تر باشه قیمتی تر میشه. هرچه خاک فلان ویژگی رو داشته باشه، فلان آنزیم رو داشته باشه قیمتی تر میشه. ارزش انسان به چیست؟ یه نفر گفت ارزش انسان به پولشه، یه نفر گفت ارزش انسان به زیباییشه، یه نفر گفت ارزش انسان به خانواده‌شه، چند تا بچه داره، چند تا قومخیش داره. میگه من رفتم بالای سن علامه جعفری، گفتم ارزش هر کسی با آن چیزی است که او را دوست می‌دارد. یک نفر پول را دوست می‌دارد، این همینقدر ارزش داره. یه نفر یه انگشت عاشق یه انگشت داره، این همینقدر ارزش داره. یه نفر خدا را دوست دارد، این به اندازه عظمت خدا ارزش داره. ایشون میگه من این جمله را گفتم، اومدم پایین، حالا همه روانشناس‌ها و جامعه شناس‌های معتبر دنیا نشستن به احترام من بلند شدن، کف زدن که همه حرفی که شما زدی درسته. ارزش انسان به اون چیزی است که دوست می‌دارد. میگه من برگشتم رفتم پشت میکروفون، گفتم این جمله مولای ما امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش انسان به اون چیزی است که دوستش دارد. مرحوم کلینی میفرماد تکلموا فی العلم تبین اقدارکم، حرف عالمانه بزنید، حرف خوب بزنید تا قدر و ارزش و اندازه شما مشخص بشه. و حدیث 15 که در واقع حدیث پایانی این بخش و باب نوادر هست، سمعت ابا جعفر یقول و عنده رجل من اهل بصره، یک نفر از مردم بصره آمده خدمت امام باقر علیه السلام، همین طوری که داره حرف میزنه این شخص بصری، میگه ان الحسن البصری یزعم ان الذين یکتمون العلم یعزی ریح بطونهم اهل النار. میگه من از حسن بصری، البته خب حسن بصری خیلی قبل‌تر بوده، میگه از حرف‌های حسن بصری که به ما رسیده اینه، کسانی که کتمان علم کنند بوی تعفن درون اونها اهل دوزخ را اذیت میکنه، آزار میده. پس در محضر امام باقر یک نفر داره از حسن بصری قولی را نقل میکنه. حسن بصری میگوید کسی که کتمان علم کند بوی بد درون او اهل جهنم را اذیت میکنه. ابتداعا عرض کنیم که حسن بصری جزء منحرفین است. حسن بصری رو نمیخوایم خیلی وارد بشیم، همین یک جمله رو عرض کنیم که امیرالمؤمنین فرمود مثل حسن بصری در امت اسلام مثل سامری است، افراد بسیار زیادی به سبب او منحرف خواهند شد، شخصیت منحرفی است. خب این جمله را گفته که اگر کسی کتمان علم کند این جاش در جهنم، اولا، ثانیا از بوی تعفن او اهل جهنم بدشون میاد. مقصود از کتمان علم چیست؟ دو تا معنا برای کتمان علم هست. معنای اول این که حسن بصری منظورش این بود پیامبر هر چه را باید میگفت گفت. این که اهل بیت میگن ما یک علومی داریم، چه پیغمبر به ما داده به بقیه نداده، این حرف اشتباهی است. حسن بصری این رو میگه، پیامبر هر چه را باید میگفت به همه گفت، دیگه علم مکتوم و مستوری نداریم. خب این حرف حرف باطلی است. ما اگر بخوایم از جهت کلامی بحث کنیم، اهل بیت باید صاحب مقام علم باشن. اگر هم بخوایم حتی در ظاهر همین وقایع را بررسی کنیم، یه حرفایی از اهل بیت صادر شده که از بقیه صادر نشد، از ابن عباس نقل نشده. خب اگر پیامبر همه اینها رو گفته بود و همه بلد بودن، پس چرا کسی نمیگفت؟ تا وقتی امیرالمؤمنین نگه چرا بقیه نمیداند؟ این امیرالمؤمنین است که متصل به علم نبی است، متصل به علم غیب است، به وحی است. و خیلی حرفها رو هم حضرت فرمود، در نهج البلاغه هم هست که اشاره کرد به سینه مبارک، فرمود ان هاهنا لعلما جما، در سینه من علوم فراوان است، ولی من کسی رو پیدا نمی کنم که این علم رو به او یاد بدم، کسی که این ظرفیت رو داشته باشه نیست و این علوم در سینه من می ماند. اگر مقصود از کتمان علم آن باشد که اهل بیت علم خاصی ندارن، این حرف حرف باطلی است. و اما معنای دوم کتمان علم، بعضی ها گفتن مقصود تقیه است و این ظاهرا به مضمون کلی روایت هم نزدیکتره. یعنی اینکه اگر کسی اهل تقیه باشد، این داخل جهنمه. نه تنها داخل جهنمه، بلکه اهل جهنم از او در عذاب و آزارند. خب این روایت در واقع تأیید تقیه است که این حرف حرف اشتباهی است. چه کسی گفته تقیه اشتباهه؟ امام باقر سلام الله علیه در جواب حسن بصری و در جواب این شخص بصری گفت فحلک اذن مؤمن آل فرعون. اگر این طوری است که شما میگید، اگر این طوری است که تقیه جایی در دین ندارد، پس مؤمن آل فرعون هلاک شده، جهنمی شده. مؤمن آل فرعون از نزدیکان فرعون است که ایمان به خدا و موسای کلیم داره، ولی خب کتمان میکنه، اهل تقیه است. قرآن کریم در باب مؤمن آل فرعون فرمود قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، کسی که از آل فرعون بود ولی ایمانش را کتمان میکرد. قرآن داره میگه او مؤمن بود، یعنی قرآن ایمان او رو ثابت میکنه در حالی که کتمان او رو هم ثابت میکنه. حالا حسن بصری چی کار است که بگه هر کسی کتمان کرد ایمانش را، کتمان کرد علمش را، این اهل جهنمه؟ قرآن میگه این مؤمن آل فرعون مؤمن است، ما ایمانش را قبول کردیم، در حالی که کتمان هم میکنه. پس این نکته برای ما مهم است. کتمان یکی، این تقیه کتمان یکی از اصول و مهمات دینی است. حالا روایات در باب تقیه خیلی زیاده، الان نمیخوایم بگیم. امام باقر فرمود ما زال العلم مکتوما منز بعث الله نوحا. حضرت فرمود از بعثت حضرت نوح تا الان همیشه علم، همیشه تقیه وجود داشته. تقیه یکی از ارکانی است که در دین انبیاء سابق هم بوده، نه فقط در زمان نبی ما. و شاید علت این که فرمود بعد از حضرت نوح این کتمان بود، چون در زمان حضرت آدم جریان حابیل و قابیل بود، اون کتمان صورت نگرفت، اون تقیه حاصل نشد و اون قتل اتفاق افتاد. ولی بعد از زمان آدم، به تعبیر حضرت از زمان نوح، دیگه در همه ادیان تقیه بود که اگر جایی اظهار دین بناس به کشته شدن و شما منجر بشه، شما کتمان کنید. البته کتمان و تقیه هم خودش قاعده و قانون خاصی داره. بعضی جاها کشته شدن خودش در واقع ترویج دینه، مثل حسین ابن علی سلام الله علیه، ایمان را اظهار میکند، شهادت او اسلام را زنده نگه داشت. ولی یه جاییست که شما اگر ایمان رو پنهان کنی، از مرگ نجات پیدا میکنی. اگر ایمان رو ظاهر کنی، کشته میشی، هیچ تأثیری هم نداره، راحت از بینت میبرن. فرمود اینجا جایزه که شما کتمان کنید، تقیه کنید تا مرگ از شما، بعد شما برید زحمت بکشید در راه ترویج دین. امام باقر فرمود فلیذهب الحسن و یمینا و شمالا. دنبال حسن بصری و مثل حسن بصری نرید، اینا یکم چپن یکم راستن، اینها راه مستقیم ندارن، مدام در حال تلو تلو خوردنن، اینها کسانی نیستن که بشه بهشون اعتماد کرد. فوالله ما یوجد العلم الا هاهنا، اگر علم را میخواهید نزد ما اهل بیت بیایید، اگر علم حقیقی رو میخواهید علم را از ما بگیرید. و ما همه دلخوشیمون اینه که انشالله سر سفره اصول کافی، سر سفره نهج البلاغه، سر سفره قرآن و حدیث میخواییم علم را از منبع اصلی کسب کنیم، علم را از آل الله علیهم صلوات الله کسب کنیم. خدا به حق امام باقر، خدا به حق امام هادی، همه ما رو جزء شیعیان راستین اهل بیت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب